همیشه با نزدیک شدن به زمان پخش برنامه خاطره خاکریز، وظیفه خودم میدونم که یادی کنم از رزمندگان و دلاوران و جوانمردانی که جان بر کف لحظه هاشون رو گذاشتن و زندگیشون رو تقدیم کردن تا ما در آرامش باشیم. گرامی میدارم یاد و خاطره تمام شهدا و جانبازان و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس رو و دعوت میکنم که خاطره خاکریز رو با ما همراه باشید.
خاطره خاکریز.
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. امت شهید پرور ایرانی، توجه فرمایید.
خاطره هاتون ما رو از پیله روزمرگی ها بیرون می کشه. وقتی رازهای سینه تون رو برمون به زبون میارید، می فهمیم که چرخ روزگار همیشه به آهنگ یک نواختی و تکرار نچرخیده. شور خاطره های شما رو نمک لحظه هامون می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم آب عبدالله. السلام علیکم عبد الصالح. بنده محسن گودرزی، نفر یک تیم یک دسته یک گورهان یک گردان حمزه سید شهدا لشکر 27 محمد رسول الله. عملیات ولفجیه که عملیات خاصی بوده، به خاطر اینکه توی کل عملیات‌های دفاع مقدس ما سعی می‌کردیم که دشمن رو غافلگیر کنیم. وقتی که نیروهای کمین خاموشکن ما دارن میرن جلو، کسی هنوز نفهمیده باشه از دشمن، یعنی کمینشو در عین حالی که دشمن هنوز خوابه ما کمینشو خفه کنیم، بهش میگفتن کمین خفه کردن. توی عملیات ولفجی یک طرح عملیاتی که از دستخط اکبر زجاجی من توی افساسال پیدا کردم به این صورتی که میگه نه، توی این عملیات قراره که ما زیر آتش تهیه‌ای که میریزیم معبر بزنیم، یعنی این عملیات قرار غافلگیری نباشه. اونجا باز من سرستون بودم، من و سیف الله اختیاری، که حالا فقط بگم که سیف الله اختیاری توی اون اردوگاهی که ما با تخریب هماهنگ بودیم، بچهای تخریب، به خاطری که هر شخصی توی جبهه باید یه روحیه‌ای داشته باشه، فرمانده باید یه روحیه‌ای داشته باشه، یه روحیه مدیریت خیلی قوی. اسدالله پازوکی، حسن زمانی، حاج همت، چون میخوان آدمای زیادی رو، آدمایی که ترسیدن کپ کردن، آدمایی که خوب میجنگن، آدمایی که ممکنه خوب به وظیفه‌شون عمل نکنن، اینا رو باید مدیریت کنه که الان عصبانی شد مثلا چی به این بگه، الان که خوب عمل میکنه چجوری تشویقش کنه. و اما تقسیم کارهایی که میشه تخریب چی، حالا به خاطر اینکه باید کاملا آروم باشه وقتی میخواد مینی رو خونسا کنه، باید کاملا ریلکس باشه، به قول روانشناسا، به قول اونایی که مسافر بهشتن، باید تطمئن القلوب باشه، یعنی هیچ چیزی از دنیا نتونه اون رو تکون بده، نه تنها نتونه تکون بده بلکه اعصاب دستش هم نلرزه. مثل اونی که دیشب کی بود توی تلویزیون میگفت، آقای ازقدی بود، برای دکترها صحبت میکرد، میگفت شما دکتر جراح بسیار خوبی هستی، اما اگه پیرمرد باشی که دستت بلرزه دیگه جراحی نمیتونه بکنه. درسته جراح خوبی هستی، خیلی قشنگ بود، چون لرزیدن دستای تخریبچی ممکنه ماسوره یا چاشنی یه مین عمل کنه، اون مینی که داره میچرخونه، پایینشو گرفته بالاشو داره میچرخونه، مین والمری که از هم جداشه، این پیچی که داره، اون قسمت زامنه‌ای که داره از هم خارج بشه و صفحه روش بیاد بیرون، اگه دستش بچرخه اون یه ساچمه است، بیفته عمل میکنه و اولین اشتباهش میشه آخرین اشتباهش. به خاطر همین تخریبچی اولا کم سن سال بودن، چون میخورد، چون یه تخریبچی فقط یه تجهیزات خیلی سبکی داشت، یه سیمچین داشت، نهایتا یه قیچی داشت، چند تا نارنجک داشت و خیلی سبک، و
مهمات مهم یه تخریبچی همون عزت نفس و آرامشش بود. برای این آمادگی همون سوخت موشکی که قراره به عرش ببره این تخریبچی رو، اون تطمئن القلوب بشه. به خاطر همین ما توی اردوگاه تنگه ابوغریب با اینا هم نجوا شدیم. گردان سیف به قول نوشته آقای اکبر زجاجی، ما 90 نفر برای اون آتش تهیه‌ای که قرار رو دشمن ریخته بشه تا 3 تا معبر زده بشه، ما گردان سیف انتخاب شدیم. به فرمانده اسدالله پازوکی با اون تخریبچیا ما 2 تا ماموریت اونجا داشتیم. یکی با تخریبچیا که من کاری کردم، میم خونسا کردم، سیم خاردار بریدم. الان نگاه میکنم که یه رزمنده خیلی خوب بودم من. حالا نه خود تعریف کنم ها، فکر کنم رزمنده ها باید اینجوری بودن. یعنی وقتی ما عملیاتم داریم میکنیم، مثل اون فیل بدایه که گفتم توی شوخیامون ما داریم، توی عملمون هم باید اینجوری باشیم. فیل بدایه بتونیم خوب عمل کنیم. ما وقتی رسیدیم به اون سیم خاردارای شبکه‌ای که نقشه‌ها رو کوبیده بودن زمین و شبکه اینا رو به هم وصل کرده بودن و بین اونا باز نارنجک و تله انفجاری گذاشته بودن، وقتی رسیدیم چیزی نبود اونا رو خونسا کنیم. من گفتم بچه‌ها نقشه‌ها رو بگیریم از زمین بکشیم بیرون. نقشه‌ها رو گرفتیم از زمین کشیدیم بیرون و سیم خاردارا خوابیدن روی زمین با نقشه‌ها و ازشون رد شدیم. خیلی جالب بود. الان که نگاه می‌کنم این یهو به ذهنم اومد. یهو قاسم گودرزی بود، ان شاءالله هستش، ولی خب نمی‌دونم، فکر کنم شهید شده. بعید اون زنده مونده باشه با اون روحیه‌ای که داشت.
یاد پریده ها و رهیده های اون روزگار زنده و همیشگی.
به چی مشکوک شدین؟ به کی مشکوک شدین؟ این 30 سال کجا بودین؟ سند کیو بیارم؟ سند از کجا بیارم؟
ظاهرا آخرین نفری که یونس دیده شما این آقای وحید پارسا، درسته؟
فامیل منو به خودم یادآوری نکن.
حالا که یونس پیدا شده، حالا که یونس ده ها کیلومتر دورتر از اونجایی که شما گفتین پیدا شده، اونم همراه یکی از مزدورای دشمن. شما مطمئنی که یونس کشته شد؟
اون روزا هیچی دست خودمون نبود. میگفتن برین میرفتیم، میگفتن بشینیم میشستیم، میگفتن برین تو آب میرفتیم تو آب، میگفتن برین سر کو میرفتیم سر کو. سرت پیشگش رو در و دیوار این شهر با جا و بی جا عکس اسم شهیده. مطمئن نیستم کشته شده، مطمئنم شهید شده.
شما به چشم خودت دیدی که یونس کشته شد؟ برای چی فامیلیتون رو عوض کردیم؟
منو ممنون خروج کرده مرشد، ممنون خروجم کرده.
نه بعد دکتر چی کار کرده؟
بعد 30 سال میخواد به من چی رو ثابت بکنه؟ ثابت بکنه که یونس خائنه؟
یونس کار خود چی کرده؟ اینم کار خود چال میکنه. اینجوریه دیگه، تو هم از راه رسیدی برجک شر زدی.
من دیده بان بودم، قرن و سر خوب میشناسم.
ببینیش میشناسیش؟
یونس و
سعیده رو.
پاییز میشه 54 سالش. متاسفانه توی یه ماه و یه سال به دنیا آمدیم.
چرا انقدر به عراقی ها نزدیک میشد؟
کار فرمانده اطلاعات همینه دیگه، وگه از کجا بفهمی که کجا بریم؟
اینم میدونم که یونس به نقشه های جای دیگه هم سرک میکشید. نقشه های مهندسی رو خیلی دقیق میخوند. یه سری کار کن نقشه هم دستش بوده که بر نگشته.
اگه دنبال اینه برو کف هروند بهمن شیر، برو نقشه گم شده است.
ما اونجا آماده شدیم با این تخریبچی‌ها که به اصطلاح آماده می‌شدن از نظر معنوی، که وقتی پای مین نشستن آتش دشمن از روبرو داره دوشگاه دشمن داره میزنه، تو رو هدف گرفته، معبر تو رو شناسایی کرده، تو رو داره دوشگاه دشمن، خمپاره دشمن، کاتوچای دشمن همه داره میزنه، تو هم هیچ سلاحت، فقط آرامشته. تو باید آرامش داشته باشی که اگه تیر خورد به چشمت مثل حضرت عباس، آرامش داشته باشی، مشکو بگیری به دست چپت. دست چپت زدن بگیری وسط پات، اگر خورد به چشمت حالا بگیریش به زانو. این حالت ها رو اونجا مستاق بچه ها قرار میدادن که اگه من در این موقعیت قرار گرفتم چه حالتی دارم، اگه دستم قطع شد من چی میگم. اون قسمت اردوگاش فقط اینو بگم چون میخوام از سیف الله اختیاری یادی کرده باشم، چون وقتی ولفرچار من مجبور شدم اردو گذاشتم تو آمبولانس رفت و دیگه نیومد اونجا. سیف الله اختیاری دیر اومد گردان سیف، چون ما سیکرت بودیم. یه روز شب دیدم سیف الله اختیاری، من گفتم سیف الله با کی اومدی؟ گفت توی دوکوه آواره بودم، هر چی گفتم گردان سیف، گفتن نه گردان سیفی هیچ که نمیدونه کجاست. گفت یهو اسدالله پازوکی رو دیدم سوار تویوتا شدم با اسدالله اومدم. خیلی با هم چفت شدیم. میگفت توی عملیات کرخه وقتی تازه دشمن اومده بود، من انقدر کوچولو بودم که اسلحه بهم نرسید، ندادن. گفتن هر کی شهید شد تفکر حاج احمد، بریم از دشمن بگیریم بزنیم سر خودش. گفت که من اونجا بودم تا به ما رسید و فتح خرمشهر گردان حمزه بود و فتح المبین، و اینجا به هم که رسیده بودیم من دیدم که این خیلی خوبه که من در کنار این وایسم که نترسم، چون این خیلی جیگر داره، من کنارش وایسم احساس ترس نمی‌کنم. بعد این عملیات دومی بود که با هم بودیم و گفت با اسدالله اومدم و مجید صادقی قبلا کنار من بود، مجید صادقی رفت یه آر پی جی عقب‌تر، سیف الله اختیاری اومد کنار من، یعنی دو تا سرستون شدیم، من شدم و سیف الله که شب عملیاتم مثل الانی که انقدر تعریف میکنم، انقدر تعریف کردیم تا پشت میدومی که قبل از اینکه مینی منفجر شه، چون 12 کیلومتر با الان ذهنم اینه که تو ولفجی یک ابتدای موانع تا خط اول دشمن 12 کیلومتر فاصله بوده، هنوز صدا نمیرفته، یه مین منفجر شده، یه مین فوگازی منفجر شده، یه نفر شهید شده به اسم مهدی فرزاده، یکی هم پاش قطع شده. تا اونجا ما حرف زدیم که احمد جعفری گفت حرف زدنتون تمام نمیشه، شما چقدر حرف با هم دارین. اما برگردم به عقب، به قول شما هنریا فلش بک بزنم به سیف الله اختیاری. وقتی سیف الله اختیاری ما دیدم رفت، چون ما توی چادر و توی جبهه دفاع مقدس مثلا دسته یک ما دو تا چادر رو پشت هم زده بودیم، پشتشون رو باز کرده بودیم، شده بود مثل دالون، دو تا چادر رو پشت هم قرار گرفته بودن به صورت یه چادر، بعد یه تیم میخوابید سمت راست یه تیم سمت چپ، دوتا آر پی جی اون تای تای، یعنی به صورت سازماندهی که تای تای مسئول دسته و معاون دسته میخوابیدن، سازماندهی بود. سیف الله رو سازماندهیش نیومد اون تای چادر، دم چادر خوابید و یه دفعه من بلند شدم سیف الله نیست و بهش گفتم سیف الله برام بیدار کن. گفت هر کی بخواد عاشق بشه خودش بیدار میشه. هنوزم من قبل از موبایل ساعتم بیدار میشم و رفتم فلکه دوم ترامپارس، هنوز مغازه هست، دو تا پله میخوره، شمالی هم هست، توی یه حیات یه خونه یه، رفتم اونجا یه ساعت سیتیزن سه ستاره شب نمادار خریدم که بیدار شم. اون ساعت تو عملیات بعد که تیر خورده بود سمت راستم در اومده و توی جا موندیم، یه شب موندیم، شب بعد اومدیم اونجا گم شد. و اما سیف الله گفت هر که عاشق باشه خودش. حالا چجوری متوجه شدم سیف الله؟ رفتم برم دستشویی و بیام، یه جایی رو صاف کرده بودیم برای صبحگاه، کسایی میرفتن اونجا پتو مینداختن رو سرشون، نماز شب میخوندن اونجا، سرد بودن خیلی چونه. بعد من یه دفعه که رفتم اومدم دیدم که اونی که پتو رو سرشه احتمالاً سیف الله، قیافش چون پاهاش ماشاءالله چاق و چله بود، هیکل پری داشت، چارشونه قوی، اومدن دیدن سیف الله نیست. این باعث شد که بهش بگم منم بیدار کن. ما ظاهرمون در واقع چی بهش میگن، برخوردامون با همه نجواهامون هم با هم باشه، خصوصیمون هم با هم باشه. گفت هر کی بخواد خودش بیدار میشه. حالا یه هم این چیزی که دارم میگم با یه دوست، حالا شما که اسم منو میشنوین، حالا نمیدونم اون خانومتونه، برادرتونه، اونی که همرازتونه، سنگ صبورتونه، اونی که میتونید همه چیز رو بهش بگین، اون کیه؟ من و سیف الله اینجوری بودیم. یه چیزی رو به من گفت، به بچه معلاش وقتی تعریف کردم آقا روخینا، گفتم به ما نگفته، به هیچ که نگفته. گفت محسن من توی بیمارستان توس بستری بودن، جالب اینه که منم که مجبور شدم سیف الله آورد گذاشتم توی آمبولانس، بردنم همون بیمارستان توس. هر موقع میومدم برم پاشم بشینم یاد سیف الله میافتادم. الان سیف الله کجاست؟ تا خبر شهادتشو بالای کانمانگا برام بچه‌ها آوردن تو بیمارستان توس. سیف الله گفت که حالا برادرایی که رفتن، اونایی که میرن راهیان نور برن حتما فکه شمالی قسمت ولفجی یک برن، اونجا تپه ماهورای هست، صخره‌هایی هست که صخره نیستن، گلای خیلی فشرده تای دریان به صورت صخره در اومدن، آبو از اون بالای صخره‌ها که ریخته بود به صورت چاله‌های آب که میشه تو شنا کنی. یه روز که رفتیم شنا کنیم به ما تونه ماهیای بندر عباس میدادن، خیلی خوشمزه. من و سیف الله دو تا که به اون میدادن، یکیشو نگه می‌داشتیم، یکیشو می‌بردیم اونجا با نون می‌خوردیم، صفا می‌کردیم. یه روز که رفتیم شنا دیدم که یه جای ترکش رو کمر سیف الله است، یه جا ترکش گوندم رو ماهیچه پاشه. گفتم سیف الله این مالی کیه؟ گوی مال عملیات حالا یا فتح المومنین یا بیت المقدسه، ولی برای کسی نگو. خیلی اصرار کردم تا گفت من مجبور شدم قطع نخا شدم بردنم بیمارستان توس تهران. یه شب خواب دیدم یه خانم اومد گفت فلانی پاشو بریم. گفتم من قطع نخام. گفت بد میگم پاشو بریم. گفت بلند شدم پای سرمو گرفتم دستم رفتم دم دفتر پرستاری، پرستارا داشتن قش و زف میکردن. گفتم داد بیداد، دکتر فردا اومد گفت آقا شفا پیدا کردی برو. این خاطره بود که برایش که تعریف نکرده بود.
موسیقی
باغ خاطره هاتون چقدر پروانه و پرستو و لاله و شقایق داره. چاره خاطره های شهرزده سیمانی و دود گرفته تراوت خاطره های شماست. خوشا نسیمی که از سمت باغ خاطرات شما میوزه.
کم کم داریم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی گلبانگ اذان صبح به افق تهران. با برنامه بر آستان جانان ما رو همراهی کنید.
سودای عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد و دیوانگی عشق بر همه عقل‌ها افسون آید. هر که عشق ندارد مجنون و بی‌حاصل است و هر که عاشق نیست خودبین و پرکین باشد. عاشقی بی خودی و بیراهی باشد. کاشکی همه جهان و جهانیان عاشق بودندی تا همه زنده و با درد بودندی. با هر اذان ماییم و شوق او، بی واسطه و آماده به گفتگو. با هر اذان ماییم و رحمت او، بی زحمت و بی منت. با هر اذان ماییم و تولدی دوباره، ماییم و تازگی، ماییم و نو شدن. با هر اذان ماییم و رها شدن از قیدها و بندهای غفلت، ماییم و آرامش در وقت خواهش و نیایش. با هر اذان ماییم و رها شدن از بیقراری ها، ماییم و اشتیاق رسیدن به قرار شیرین با حضرت یار.
با تو بی تو همسفر سایه خیشم و به سوی بی سوی تو می آیم.
آدم ها با هم و تنها، هر کدوم یه جور ما، اما بعضی واژه های رازن، بعضی واژه ها بیمانا.
معلومی چون ریگ، مجهولی چون راز، معلوم دلی و مجهول چه.
آدم ها نقشای رنگی، گاهی شادن گاهی غمگی، آخه زندگی بنا نیست که سراسر باشه شیری.
چه کنم ها، چه کنم؟ ما چرا میبینیم؟ ما چرا میفهمیم؟ ما چرا میپرسیم؟
زیر آسمون این شهر، چرا دشمنی چرا غم؟
خاطره ی آوازهای را کرگز نخوانده بودی.
هرچه خوبی در جهان هست، همه خیر عالم هستی همه از توست. تو چشمه همیشه زاینده رحمتی و معدن بی منتهای برکت. جز تو همه محکوم زوالند و نیستی پایان پذیر و فنا پذیرند. حاکمی که بر هر حکمی تواناست تنها تویی، تنها تویی ای قادر ابدی و ازلی، ای فرمان روای همیشگی، توانای مطلق، مالک و ملک محض. فرمان هستی در دست قدرت و مشیت توست. تا بوده چنین بوده و تا هست چنین هست. بزرگی و بزرگوار و متعالی، خجسته و بالا و بلند مرتبه، پرخیر و پاینده، خدای دیروزی و امروز و آینده و رفیقی که بهتر از تو نیست. مرا برای خودت بخواه یا رفیق من لا رفیق له.
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات،
قاضي الحاجات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. في الكافي عن الصادق عليه السلام: من لقي المسلمين بوجهين ولسانين. هر کسی رفتارش با مسلمان ها اینجوری است که با وجهین و لسانین با اونها برخورد میکنه، درو برخورد میکند، در ظاهر مطلبی رو میگوید اما در دل به اون مطلب باور و اعتقادی ندارد، به یک چیزی تظاهر می کند در حالی که در باطن ملتزم به اون چیز نیست. این به وجهین و لسانین معناش اینه که این یکی از گرفتاری های بزرگ ما انسان هاست که آثار مخرب فراوانی هم دارد. فرمود هر کسی که اینجور با مسلمان ها برخورد کند به وجهین و لسانین، جا یوم القیامه و له لسانان من نار. صورت حقیقی و ملکوتی این عمل در قیامت اینجوریست که با دو زبان از جنس آتش مبعوث می شود در قیامت. اون چی که ما در اینجا انجام می دهیم ظاهرش این عمل ماست، باطنش یک امریست که چه نیک و چه بد در قیامت تجسم پیدا می کند، تمثل پیدا می کند. همه صفات ما، همه خلقیات ما، همه اعمال ما یک باطن این چنینی دارد که در قیامت ظهور پیدا می کند. صفحه 709.
تو که باشی همه چیز خوب است، تو که باشی همه چیز هست، تو حضور همه حضورهایی. این دعوت توست که همه هستی را به وجد آورده. قرار بر این بود با دعوت تو به سوی تو بیایی و حالا نوبت اجابت دعوت توست ای خدای بزرگ. بخوان قرآن که دل قرآن که دل آرام گیرد. بخوان جان ز جان ز جاوان گیرد.
گوش می سپاریم به کلام نورانی قرآن، آیاتی از سوره مبارک یعراف. قاری استاد حسین کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم بكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. اسمه